و در همین سال بازم در سند پاکستان سیل اومد و در این حوادث جوی که اشاره میکنن به قدری غیرعادی بودن که دیگه ناباورترین اشخاص رو به این که محیط زیست داره به دست کشورهای صنعتی یا در حال صنعتی شدن داره گرم میشه و خراب میشه دیگه آخرین تعدیل ها رو داره از بین میبره و نتیجه مطالعات زیست محیطی میبایستی بیشتر مورد توجه قرار بگیره و ناگزیر هستم همینجا اشاره به این بکنم که به گزارش مجله تایم دو هفته پیش آلوده ترین جای جهان اهواز با 372 به اصطلاح ذره در استاندارد که هست از مونوکسید کربن در برابر 372 در برابر رقم 3 در نروژ، یعنی اهواز و بعدم چند شهر دیگه ایران از جمله تهران جزو رکورددارهای بالای آلودگی جهان هستند. رژیمی که میخواد جهان رو مدیریت بکنه از پس این کوچکترین کار در برابر ادعاش البته در نمیاد. در نتیجه اهواز و خوزستان که طلای سیاه در زیر اون خوابیده و درآمد کلامی که دولت از اون به دست میاره که به اون بهانه میتونه سرکوب رو هرچه بیشتر بکنه در اون استان هست، با همین حرفا جز به بخشای فقیر هست که شاید بعضی از شنونده ها در سال گذشته این عکس‌های مسجد سلیمان رو در اینترنت دیده باشن که در کنار چاهای نفت، در کنار چاهایی که میلیاردها دلار به وجود بیاره، مردم چگونه در قرون وسطایی ترین شرایط ممکن زندگی
میکنه.
در حال در این جهانی که گذشت جمعیت جهان به 7 میلیارد نفر رسید. خوشبختانه سالهای زیاد است که کشورهای مختلف جهان متوجه این مسئله شدن که نرخ رشد جمعیتشون رو کم بکنن. ایران هم جزو کشورهایی بود که در 10-15 سال گذشته چند بار توسط کمیسیون جمعیت سازمان ملل تشویق شد و به رقم خوبی رسید. کشورهای دیگه هم هرچه به سوی دموکراسی حرکت شده یا به سوی رفاه اقتصادی جمعیت کمتر شده، به طوری که برخلاف پیشبینی های 20 سال پیش که قرار بود جمعیت جهان در هر 11 سال 1 میلیارد اضافه بشه، حالا با منحنی هایی که کشیده میشه که در این سال که 7 میلیارد شد و فاصله بین 6-7-13 سال بود، پیشبینی میشه این 13 بشه 14 و در دهه‌های آینده یواش یواش به 15-16 برسه. اینا خبرهای خوشحال کننده است. اما درست در همین حال معجزه 2013 در ایران ما اعلام کرد که جمعیت باید به 150 میلیون نفر برسه. البته از مغزی مانند اون هیچ بعید نیست، ولی امیدوارم که هیچ کس در ایران هیچ آدم مسئول و دولتمندی چنین سفارشی رو هرگز نپذیره و تن به این کار نده.
میخواد
مثل خود سیاست بزرگ خواهد بود. در جهان زندگی میکنیم که همه کشورها ناگزیر هستن که حساب حتی یک نفر اضافه جمعیتشون رو هم داشته باشند. در حال در این سالی که گذشت آقای آندرس بریویک در نروژ 66 نفر رو کشت که تعداد درصد بالای اینها بچه های کم سن و سالی بودن که کم در کم به دانش آموزان وابسته به حزب کارگر جمع شده بودن. وقتی که دستگیر شد انگشتاش به علامت پیروزی بالا بود و گفت به کارش افتخار میکنه. بعد معلوم شد که 10,000 صفحه مطلب از نئوناتیستای آمریکا و جاهای دیگر رو دریافت کرده و به شدت در این فضا فکر میکنه و ضمناً وابسته به معبد شوالیه هاست. معبد شوالیه ها در قرن 12 تا 14 حضور داشت دهی بودن که سرباز برای جنگ ها صلیبی فرستادن و تعلیمات مسیح رو در تبدیل به یک آموزه میلیتاریستی و نظامی کرده بودن و از ایمان مردم برای جنگیدن استفاده میکردن. ولی بعد از مدتی پادشاه فرانسه اونها رو جلوشون گرفت و ولی در قرن 18 فراماسونرها اومدن سودها و دعاها و رسم رسومات اون گروه معبد شوالیه ها رو گرفتن و در مراسم شبه عبادی خودشون ازش استفاده کردن که همه هم پاره از اون جمعیت محرمانه نام‌های مختلف ظاهراً اصلاح طلبی به عنوان NGO در آمریکا حضور دارن و دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن.
بله.
آقای این کسی که اسپودن این تحت تأثیر تفکرات اسلاموفوبیا یا اسلام ستیزی به هر لحظه در آمریکا دامنه بیشتری رو میگیره قرار گرفته بود. به همین دلیل همراه با نفرت از مهاجرین نفرت بسیار زیادش نفار مسلمان ها میشد. در این همین سال 2011 اتحادیه اروپا گزارش سالانش رو از تعداد ترورها و اقدامات خرابکاری داد که معلوم شد از حدود 245 اقدام تروریستی در سال 2011 تنها 3 تاش توسط مسلمان ها بوده، بقیه توسط راستای افراطی یا جدای خواهان بوده. درست در همین سال در آمریکا گزارش اقدامات تروریستی داده شد، باز هم شبیه همین رقم از 241 اقدام تروریستی فقط 4 تاش مال مسلمان ها بود. ولی در با همت رسانه های غربی و کورپوریشن ها فضایی در جهان به وجود اومده تا یک جاتفنگی در کسی کشته بشه بلافاصله پدش و نشانه انگشت ها به طرف مسلمان ها میره.
بله دقیقا.
در همین سال بود که آقای پیتر کین نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا جلسه هیرینگی برای محاکمه مسلمان‌ها درست کرد که اگر تنها نماینده مسلمان کنگره آمریکا که کیت الیسون هست اگر اون نبود ممکن بود حتی بعضی ها می‌ترسیدن که مبادا در اثر اقدامات دولت آمریکا همین کاری بود که در جنگ دوم با بعد از حمله به پرل هاربر با ژاپنیا کرد با مسلمان ها انجام بده. در حال حالا این حرفا زیاد شد، من برمیگردم به سال بهار عرب، سال انقلاب ها.
بله.
پیش از این که این 4-5 در افت بردم و میخوام بررسی کنم که اینها از چه مقوله هستند. انقلاب هم اگر انقلاب هم چه نوع انقلابی هم، اگر انقلاب رو به مفهوم دگرگونی بنیانی و ساختاری بدونیم که همه قواعد اصول پیشین از بین بره و آنتیتزی تز موجود رو به کلی از بین ببره، و بسیاری از موارد نه انقلاب نبوده. و اگر انقلاب رو به مفهومی که در ادبیات انگلیسی به کار میره به پذیرین که هر تحولی رو انقلاب میدونه که فرزن تونستی که به مدت 22 سال روی حکومت مطلقه بن علی بود حالا در اونجا بدون تلفات زیاد در اونجا میتونن مردم رأی بدن و نخست وزیر انتخاب بکنن و روزنامه ها و رسانه ها آزاد باشن، به این اعتبار بله. ولی ببینیم طبیعت اینها چگونه است. من این انقلابات رو به 3 گروه تقسیم کردم: انقلاب های رنگی، انقلاب های بیرنگ، انقلاب های نیمه. حالا در این باره توضیح میدم.
بله.
انقلاب های رنگی رو هممون خیلی شنیدیم. اولین بار با انقلاب مخملی که در چکسلواکی شد و خانم خبرنگار فعال مترجم این کلمه رو در نوشتاش به کار برد. این کلمه یعنی انقلاب مخمل نرمه، یعنی انقلاب خیلی خشونت آمیز و آرام که با تظاهرات دانشجوها در پراگ شروع شد. اون همزمان تقریبا 3 سال بعد از گلاسنوست و پرسترکای گورباچف بود که از همون زمان گورباچف نشون داده بود که حاضر نیست برای برقراری نظم در کشورهای اقمار تانک بفرسته و همین دلیل کشورهای وابسته به اون رژیم‌های وابسته به مسکو بسیار لرزان بودند. در اونجا با تظاهرات دانشجوها که به سرعت تعدادشون زیاد شد، رئیس جمهور وقت آزادی انتخابات داد، خودش استعفا داد. نتیجه الکساندر دوبچه که همین اونهایی که همسن ما هستند در دهه 60 انقلاب پربهار پراگ یادشان هست، اون به ریاست پارلمان رسید و واسلاو هاول که باز هم در همین سال 2011 درگذشت به ریاست جمهوری چکسلواکی رسید که و سال بعد هم چک از اسلواکی جدا شده. این کلمه انقلاب مخملی یا رنگی به مفهوم حرکت غیر خشونت آمیز وارد فرهنگ ادبیات سیاسی شد. در سال در قرن 21 سال 2000 انقلاب بولدوزر و انقلاب مهربان در یوگسلاوی شد، ولی اون چه که بیشتر رنگ و لعاب به این انقلابات داد که نیروهای زیادی در اون دزدی شدن، انقلاب گل رز در گرجستان بود در 2003، انقلاب نارنجی در 2004 در اوکراین بود، انقلاب گل لاله در 2005 در قرقیزستان بود. علت این دیتر اسمی برم این هست که هر سه اینها با پروژه بسیار حساب شده از در بیرون از مرزهای این کشورها به مرحله اجرا و موفقیت اون زمان خودش رسیده.
بله.
بعد این مسئله سر مکتوم نیست، این مسئله بسیار گفته نوشته شده است که همگان الان میدونن که آمریکا اتحادیه اروپا تا کجا آلوده و درگیر این انقلابات رنگی بودن. تنها جینشاق نبود که در مؤسسه آلبرت انشتین تعداد کارآموز بیاره اونجا کلاس بذاره یاد بده، شو یه واقف خیلی خداپرستی پیدا بشه، کتاب معروفش رو 10,000 نسخه ترجمه شده شو چاپ بکنه و از برنه پخش بکنه، یا این که در قرقیزستان همین کار بکنه یا در اوکراین. و جو بایدن شخصا به گرجستان بره، سناتور مکین چندین بار به اوکراین گرجستان بره و جناهای وابسته به لابی اسرائیل از میخائیل ساکاشویلی گرجستان به نام نامزد صلح نوبل دست ببرن و او رو یک گاندی دوم حساب بکنن، همه اینا نشون دهنده یک حرکت حساب شده از بیرون از این کشورها بود.
بله.
همون انقلاب مخفی هم همون اتفاقی که در لهستان روی داد که آقای لخوالسا و احبری تازگه همبستگی کارگران رو دورده گرفت که بالاخره یارزلسکی رو وادار کرد که تسلیم بشه. اگر تاب جاون پولو 23 رو که خودش لهستانی بود کنار بذاریم، اگر حرکت های ریگان رو که اون جمله معروفش که آقای گورباچف این دیوار برلین رو بردارید، اگر این حکایت ها و شکست دادن شوروی در جنگ سرد بجز در افغانستان در جاهای دیگه نبود، این زمان اون اتفاقات به راحتی انجام نمی شد. ولی سنگلاب رنگی که رس بودن، این سنگلاب رنگی به این شکلی که گفتم با حتی با کمک های چند میلیون دلاری انجیو های ویژه و تینکنگ های آمریکایی و اروپایی برگزار شد، ساخته شد، به موفقیت رسید. اما نتیجه این شد که همین الان که با هم حرف میزنیم گرجستان همچنان در فساد غرقه. شعار اصلی اون حرکت ضد شوالمرزه بود و همچنان روزنامه ها و تلویزیون های مخالف در اونجا بسته میشن و تظاهرات سرکوب میشن. همین چند روز پیش در آخرین روزهای سال 2011 مؤسسه ای که به نام خانه آزادی یا فریدم هاوس هست که زیادم از نظر من اعتبار نداره البته، ولی به شدت یک جانبه به کشورهای طرفدار غرب برخورد میکنه، بر معمولا هر سال گزارش دموکراسی، آزادی و ناآزادی رو منتشر میکنه که معمولا از دید این مؤسسه در اسرائیل دموکراسی و آزادی کامل برقرار و 1.5 میلیون نفر ساکنان غزه جزو انسانهایی که در این جهان هستن حساب نمیشن.